بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه چنده؟
59.
حالا ثمرش هم عرض میکنم، اگر شما استعمال لفظ در اکثر از معانی رو جائز بدونید، لفظی که مشترکه و قرینه نداره، اینجا شما استعمال لفظ در اکثر از معانی جائز باشه، هر دو قصد میشن، مگه اگه تناقض نداشته باشه دیگه. حالا اگه تناقض داشته باشن نمیشه هر دو قصد بشن، ولی قابل جمع باشن هر دو قصد میشن. ولی اگر چیز باشه همین دیگه، عدم قرینه دلیل بر اراده است دیگه. و اگر ولی اگر استعمال از ضرر سر از این معنا جائز نباشه، بدون قرینه بیاد، کلام مهمل میشه و دیگه شما نمیتونی نظری رو بدی. خب بحث بعدی که ایشون میفرمایدش، میگه ما اثبات کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا جائز نیست و استعمال لفظ در اکثر از معنا رو نپذیرفتیم. برخی تصور کردن به این که بطون مختلف قرآن، که قرآن دارای بطون مختلفیست، این استعمال لفظ در اکثر از معناست، یعنی که قرآن در بطنهای مختلف وجود داره، یعنی انگار یک لفظ در معانی مختلف داره استعمال میشه، لفظ در چند بطنه، چند معنا و یک لفظ، این استعمال لفظ در اکثر از معناست. ایشون میفرمان اینجوری نیست و دو تا جواب میدن، یه جوابشون خیلی عجیبه، یه جوابشون خیلی راحت و واضحه. خیلی عجیب نیست. متن رو بخونم تا برسیم به پاسخ ها. بحثمون ساده است، جلو بریم. وهمون و دفعون لعلک تتوهم، چه بس تو توهم کنی که ان الاخبار الداله علی ان للقران بتونن سبعه او سبعین، این که شاید توهم کنی اخباری که دلالت میکنه برای قرآن بطنهایی وجود دارد، حالا 7 تا یا 70 تا، یعنی بطنهای قرآن 7 تا یا 70 تا، تدل علی وقوع استعمال لفظ فی اکثر من معنا، این دلالت میکنه برای اینکه لفظ در اکثر از یه معنا داره استعمال میشه، یعنی انگار یک لفظ است و دو بطن، دو معنا. مثلا فضلن عن جوازهی، فضلن عن جوازهی یعنی چی؟ یعنی واقع شده است، چه برسه به جوازش، یعنی اصلا بحث جواز نیست، وقوع دارد، همون بحثی که میگن عدل و دلیل علا امکان شی وقوعه، اصلا دیگه واقع شده، الان قرآن داره اینو، دیگه به نوبت به جواز نمیرسه. ولیکن نکرد، جد اشکال اول ایشون، خوب دقت کنید حرفو بفهمید، بعد حالا راجع به عجیب بودنش صحبت. ایشون میگه چه بسا در قرآن بطن به معنای اراده از لفظ نیست، که یعنی مثلا من بگم لا یمسخ الا المطهرون، هم ظاهرش قصد شده که باید وضو بگیری، هم معنای دیگر از این قصد شده که کسایی که قلبشون پاکه ارتباط برقرار میکنن، هم باطن باطنش که مثلا این مال علیینه، یا معانی دیگری که این بطون از لفظ قصد نشدن، بلکه لفظ همین معنای خودش رو داره، بطون رو خداوند خارج لفظ در ذهن خودش قصد کرده. خوب دقت کنید حرفو، یعنی این معنا لفظش یه معنا بیشتر نداره، بطون و معانی دیگر رو خداوند قصد کرده بدون لفظ، لفظ اصلا ربطی نداره، لفظ لا یمسخ الا المطهرون یعنی همین وضو بگیر، با طهارت دست به قرآن بزن، مس قرآن با طهارته، همین تمام شد. معانی دیگر رو خدمت شما عرض کنم که خدا قصد کرده خارج لفظ، دقت میکنی عبارت رو ببین، ولیکن نکر غفلتم، تو غافل شدی از این مطلب که الا انهو شنچونین است که لا دلالت لها اصلا، هیچ دلالتی لها، یعنی برای استعمال لفظ اکثر از یه معنا، یا هاشو به وقوع استعمال لفظ اکثر از یه معنا بزنید، یعنی به وقوع بزنید، یا بزنید به بطون، یعنی لا دلالت لها لاستعمال لفظ اکثر از یه معنا. وقوع هم چون مصدره، هم مذکر میشه بهش برگردون، هم مؤنث، خیلی قصه مذکر و مؤنثش رو نخورید، مصدر هر دوشو میتونه دریافت کنه. خب پس لا دلالت لها، دلالتی نیست برای این بطون در استعمال لفظ اکثر از این معنا، اگه فاعلی معنا کنید لها رو، لا دلالت لها، اگه لها رو مفعولی معنا کنید، یعنی لا دلالت بر این که استعمال لفظ اکثر از این معناست، اصلا دلالتی نداره. چرا؟ دلیل اول الا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ، اراده اون باطن، این ادامه علاست، لا دلالت لها اصلا الا ان ارادتها کان من باب ارادت المعنا من اللفظ، این نیست، دلالتی ندارد این استعمال، این در واقع بتون، حالا با بتون بزنیم بریم جلو، دلالتی ندارد این بتون اصلا بر این که ارادتها، ارادتها هاش بتون باید بزنید دیگه، اراده این بتون از باب اراده معنا از لفظه، یعنی به این معنا نیست که من اومدم این بتون رو از لفظ اراده کردم که شما میگی از این لفظ چند معنا قصد شد، پس دلالتی نیست برای این بتون اصلا، بنابراین که اراده بتون از باب اراده معنا از لفظ این نیست، پس چیه؟ فلعله کان، پس چه بسا شنچنین است که کان به ارادتها فی انفسها حال الاستعمال فی المعنا لا من اللفظ، پس چه بسا این به اراده اون بطن، به ارادت ها، یعنی اراده اون بطن، فی انفس ها، خود بطن به تنهایی اراده شده، نه از لفظ، نه از لفظ لا یمسه الا المطهرون، از خود خودش مستقلن اراده شده، حال الاستعمال فی المعنا، اون زمانی که دارید شما لفظ رو در معنای ظاهری استعمال میکنید، معنا رو بزنید معنای ظاهری نه بطن، حال الاستعمال لفظ فی المعنى الظاهری، همون موقعی که لفظ رو دارید در معنای ظاهری به کار میبرید همین یه معنای ظاهری رم داره، شما جدای از لفظ بطن رو اراده میکنید، لا من اللفظ، نه اینکه از لفظ این بطن اراده شده باشه، کما از استعمال فیها، اونجور که انگار استعمال شده باشد لفظ در بطن، اینجوری نیست، این کما توضیح همون من اللفظه، من اللفظ باشه چه جوریه که استعمال بشه لفظ در اون بطن، که بعد وقت شما بگید که این لفظ در دو معنا استعمال شد، معنای ظاهری و معنای بطن، آخ خود دو تا اشکال اساسی به این حرف داره، این باید گفت نمیشه اصلا، خیلی حرف عجیبیه، اولا خب این که دیگه اعجاز قرآن نمیشه، این که شما بطن رو بیاری از لفظ بیرون بگی این لغت همین معنای خودشو داره، بطن رو خارج از لفظ اراده کرده خدا، خب این که اعجاز قرآن نمیشه، اعجاز قرآن به چیه؟ یعنی این لفظ در عین اینکه این معنا را دارد معنای دیگری را هم دارد، این میشه اعجاز قرآن، وگرنه شما بیای بیرون خدمت شما عرض کنم لفظ اراده کنی، بیرون لفظ متکلم تو ذهنش یه چیزی باشه جدای از لفظ، خب این که اعجاز قرآن نمیشه، که اعجاز نیست که اصلا، این کار طبیعیه، و نکته دیگه این است که این در غیر قرآن هم جاریه، در مکالمات عادی هم ممکنه من بگم زیدون قائمون یه چیزهای دیگه هم تو ذهنم باشه، یعنی از زیدون قائمون یه چیزهای دیگری هم توی ذهن من هست، خب این اختصاصی به قرآن نداره، اینو منم میتونم این کار رو انجام بدم، دقت کردید یه لحظه من بله نوشته بودم دو تا رو کجا نوشتم بفرم هان، ایشون میفرماد که خدمت شما عرض بکنم که یکی از جنبه های اعجاز قرآن بتونشه، یعنی ما از روایات اینو برداشت میکنیم که یکی از جنبه های اعجاز قرآن بتونه، بله اینو برداشت میکنیم، یعنی بتون رو به قصد بیان اعجاز قرآن، یعنی قرآن اینقدر معجزه است که یک کلامش هفت تا بطن داره، اینجوری در واقع برداشت میشه از ظاهر قرآن، دقت فرمایید، رضا خویی میفرماید که اولا این اعجاز نیست، ثانیا اختصاص به قرآن نداره، خب منم میتونم یه زیدون قائمون بگم تو ذهنم یه معنای دیگه ای باشه، اشکال دیگری که خیلی واضحه که آقای خویی هم دارن اینکه بطن قرآن نیست، این جدا از اینکه اعجاز از بین میره دیگران هم میتونن اینو بگن، اصلا بطن قرآن حساب نمیشه، این خیلی اشکال واضحیه، این وقتی شما میگی متکلم یه زید یه چیزی گفته، یه چیزی بیرون او قصد کرده، خب چیزی بیرون او قصد کرده بطن این لفظ حساب نمیشه دیگه. از آقای خودی میگن اولا بطن قرآن دیگه نمیشه، بطن الفاظ قرآن دیگه نیست، جدای از اونه دیگه. ثانیاً اعجاز نیست، دیگران هم میتونن انجام بدن. به نظرم اشکال ها وارده، یعنی این حرف واقعا از ایشون بعیده، عجیبه. این روشنه چی شد؟ پاسخ دوم، ایشون میگه اصلا فرض کن مدلول لفظ باشه، مدلول لفظ دلیل نداریم که حتما مدلول مطابقی باشه. خب دقت کنید اینو، استعمال لفظ در اکثر از یه معنا جفتش مدلول مطابقی باید باشه. یعنی وقتی من میگم عین هم چشم مراده هم چشمه، این چشم و چشمه هر دو باید مدلول مطابقی باشن. ایشون میگه خب شاید بتون مدلول مطابقی نیستن. این پاسخ خوبیه که بگیم بتون مدلول التزامی هن، نه مدلول مطابقی. مدلول مطابقیش همین لای همست خویل اون تحرون باید وضو بگیری، یه مدلول های ملازمه ای هم داره که اون مثلا باید در معنای که مثلا باید قلب پاک باشه و فلان. او کانه، این او کانه خدمت شما عرض کنم که دلیل دوم، یعنی پاسخ دوم، او کان المراد من البطون، یا این که مراد از بطون لوازم و معناها المستعمل للمستعمل فيه اللفظ، لوازم معناه، یعنی معنای اون لفظ که استعمال شده است در اون معنا لفظ، یعنی در این معنای ملازمی بطنی لفظ هم در این معنا استعمال شده، ولی استعمال ملازمی نه استعمال مطابقی. مثل اینکه شما بگید چایی برای من بیار، این میگیم استعمال شده حتی در قند، اما استعمال چایی در قند استعمال مطابقی نیست. گفتن چایی، هم چایی رو میفهمونه هم قند رو میفهمونه. استعمال چایی در قند استعمال ملازمی است نه مطابقی. و این کانه، پس این میشه استعمال ها، یعنی اینجا دیگه فرق داره با قول قبلی، با پاسخ قبلی. لفظ در این معنای بطن استعمال شده اما استعمال ملازمی شده. و این کانه افهامنا قاصرتن قاصرتن عن ادراکها، هرچند فهمهای ما قاصر از ادراک این ملازماته، یعنی این ملازمات رو ذهن ما نمیتونه درک بکنه، ولی اونها هم مقصودن، مقصود از لفظن، مدلول لفظن، ولی مدلول التزامی هن نه مدلول مطابقی. دقت فرمایید.
بوتون یه حالت مثل مشترک لفظی داره، یعنی اینطور نیست که مثل اونجایی که بود که از یه این دوتاش هم همزمان اراده میشه، اینجور نیست. یه بار این معنا رو میفهمونه، یه بار اگه بخواییم با معنی مثلا بعدش حساب کنیم اون معنی.
به بیان دیگه، من خودم اینجوری پاسخ دادم، حالا نمیخواستم حرف خودمون رو بزنم، ولی من اینجوری خودم پاسخ دادم. بگیم حالا شاید شما همین رو میخوایی بگیم، مشترک لفظی اراده در یه رتبه است، یعنی در یک رتبه هم عین اراده بشه هم چشم اراده بشه هم چشمه، اما بتون در دو رتبه است. یعنی وقتی این اراده شد دیگه اون اراده نشده، یعنی شما وقتی این رو قصد میکنی اون یکی دیگه قصد نمیشه. وقتی میگی اینجا منظور وضو گرفتن است، یعنی دیگه معنای باطنی رو اراده نکردی. از این رتبه میگذریم وارد رتبه بعد میشیم، معنای باطنی قصد میشه. به بیان دیگه، یه ظاهر داریم، یه تفسیر یا کشف الغنا روت، ولی مشترک استعمال لفظ در اکثر از زمانه اینجوری نیست. تو استعمال لفظ در اکثر از زمانه تو یک رتبه باید این استعمال بشه. من خودم اینجوری گفته بودم، تو عبارات مرحوم علامه یه چیزی شبیه به این من دیدم تو همون چیز اوایل تفسیر چیز تفسیر سوره آل عمران که اونجا بحث محکم متشابه و مطرح میکنن، یه چیزی شبیه به این بود. من به علامه نسبت نمیدم این حرفها، ولی یه چیزی شبیه این بود اونجا. ایشون نکته هم میگن که میگن این به از باب استعمال لفظ در اکثر از یه معنا نیست، من برداشتم از عباراتشون این بود که ایشون همینو میخواد بگه، استعمال لفظ در اکثر از جمله در یک رتبه است، همزمان اراده میشه، ولی این در دو رتبه است. وقتی این داره اراده میشه اون دیگه اراده نمیشه، وقتی او اراده میشه دیگه این اراده نمیشه. نگیز از اینو نپذیره، بگه نه اینجوری نیست، بتون همزمان دارن اراده میشه. به هر حال ولی اینم هست، این حرفم میشه. این مرحله مسئله دوازدهم که استعمال لفظ در اثر از یه معنا. مسئله سیزدهم شروع بحث مشتق هست. ایشون در شروع بحث مشتق اون بحث معروف مشتق رو مطرح میکنن که بله یه مقداری مفصلم هست، چون بعد وارد خود حقیقت مشتق هم ایشون میشه ها، یعنی بحث حقیقت مشتق اصولی رو همینجا بحث میکنه ایشون. که بحث در واقع این هست که آیا مشتق حقیقت در مایتلبس یا منقضا رو هم شامل میشه. خیلی بحث رو قبلا هم شنیدید، من فقط دارم تکرار میکنم اینا رو، چون توی دو سه مرحله اصول خوندید. یعنی وقتی من میگم ضارب زیدون ضاربون، وقتی میخوام ضارب رو بر زید حمل بکنم، این نسبت کلامی من نسبت واقعیش یعنی ضارب بودن زید همین الان باید باشه یا نه، اگر انقضا هم شده باشه، یعنی ضارب بوده تمام شده الان میخوام بهش بگم ضارب، هنوزم حقیقتا میتونم بهش بگم ضارب. نکتهش فقط اینه، یه نکته رو که باید دقت بکنید، اینو کمتر میگن و مرحوم آخوندم اینو خیلی بهش دقت نمی کشش نمیدن، اونم اینه. ببینید ما یه نسبت، من اینو توضیح میدم اگر گیج شدید اینا ولش کنید، همین ساده یه مرحوم آخوند رو پیش برید، ماجیک نیست. خب بلش کن آینه هاش نماش. ببینید بحث ما اینه که شما وقتی مثلا میگید موضوع محمول و محمولتون یه مشتقیست، برای بعدا خواهی گفت منظورم از مشتق صرفی هم نیست، این یه نسبت کلامی داره. نسبت چی؟ کلامی. مثلا میگید حال، قدر و ماضی، اینجا دو تا چیز هست، یه نسبت کلامی است یعنی زمان حمل، یه نسبت واقعی یعنی زمان وقوع. من وقتی میگم زیدون ضاربون، یه نسبت کلامی دارم یعنی کی ضارب است، کلام من، یه نسبت واقعی دارم که اون کی ضارب بوده. توی اصطلاحات این بزرگواران و مرحوم آخوند، اصطلاحات رایجی که شما خوندی، نسبت کلامی رو همیشه حال میگیرن. درست شد؟ یه نسبت کلامی که حاله. حالا بحث میکنیم که نسبت واقعی اگه حال باشه و با این مطابق باشه که قطعا حقیقت، نسبت واقعی استقبال باشه حقیقتاً چیه؟ مجازه. من الان بهش بگم زاره داره که فردا میخواد بزنه، این قطعاً مجازه. بحث در اون منقضاه، این آیا حقیقت یا مجاز؟ یعنی نسبت کلامی اون که من الان دارم بهش میگم زاره، حالا این قبلا ضارب بوده، هنوزم بهش میتونم حقیقتا بگم مجاز یا نه؟ طرح بحث اینا اینجوریه، یعنی نسبت کلامی رو حال میگیرن، میگن خب نسبت واقعی مطابق این بود که حال بود که قطعا حقیقت، استقبال بود قطعا مجازه، من قضا بود این قبلا نسبت داشته، اینو ببینیم حقیقت یا مجازه. اما اگر شما نسبت کلامیت حال نباشه، نسبت کلامیت چی باشه؟ ماضی باشه. یعنی بگی زیدون ضارب قدن، نسبت کلامیتون اصلا مال قد باشه، خب اینجا اون وقت حقیقتش قطعا مال ماضیه. بعد اون وقت حالا باید بحث کنیم ببینیم حالش حقیقتا هست یا نه، یا اگر نسبت کلامیتون مال مستقبل باشه، نسبت کلامیتون مال مستقبله، بگید زیدون ضارب قدن، قدن که اصلا مستقبل بود، مثلا ضارب و امسه برای قبلی مثال زدیم، یعنی اگر شما نسبت کلامیتون مستقبل باشه، یعنی زیدون ضارب و قدم، خب این زدن باید مال مستقبل باشه دیگه، در مستقبل استعمال کنید، این حقیقته. اگر نسبت کلامیتون مال ماضی باشه، یعنی نسبت کلامی مال ماضی باشه، باید ماضی لحاظ بشه. در واقع یعنی باید این بحث رو مطرح کنیم که اگر نسبت کلامی و واقعی منطبق باشه، فقط به طرف میگیم حقیقت، یا در غیر منطبق هم حقیقت میگوییم. اما اینا اینجوری بحث نمی کنن، نه ایشون نه دیگران، همه چجوری بحث میکنن؟ یعنی نسبت کلامیمون که حاله، الان میخوام بهش بگم زیدون ضاربون، نمیخوام به زید بگم زیدون ضاربون قدم یا زید ضارب فرداست. اگه بگم زید ضارب فرداست و واقعا هم ضارب فردا باشد، که این حقیقته، یه مجاز نیست. من میگم زید ضارب فرداست، یعنی فردا میزنن، واقعا هم فردا میزنن، یعنی الان مجازه؟ قطعا این مجاز نیست. مجاز کجاست؟ بگم زید الان ضارب است به خاطر فردا. یعنی نسبت کلامیم الان باشه، نسبت الان بهش بدم برا فردا، میگن این قطعا مجازه. نسبت الان بهش بدم برای الان هم باشه، این قطعا حقیقته. نسبت الان بهش بدم قبلا ضارب بوده، این چه قبلا ضارب بوده، ولی الان بهش بگم زیدون ضاربون الان، زیدون ضاربون چی؟ الان. وگرنه اگه زید ضارب دیروز باشه، منم بگم ضارب دیروز، زید دیروز زده، بگم زیدون ضاربون امسه. خب این که مجاز نیست، اصلا بحث نداره، معلوم حقیقته. یا زید ضارب فرداست، بگم زیدون ضاربون هم قدم، خب زید ضارب فرداست، من هم گفتم ضارب فردا دیگه، این که مجاز نیست. که مجاز چیه که محل بحث ماست؟ خب دقت کنید، نسبت کلامیمون حال باشه، یعنی بگم زیدون ضاربون الان، نسبت کلامیمون چی باشه؟ حال. حالا بریم سراغ نسبت واقعی، واقعا کی ضارب بوده؟ اگه الان ضاربه حقیقت، اگه فردا ضاربه مجاز، من الان دارم بهش میگم ضارب، در حالی فردا ضاربه میشه مجاز. یا این که نسبتش دیروز بوده، اینو حالا میخوایم بحث کنیم، میخوایم در این بحث کنیم، بحث ما اینجاست که من قضا هم صدق میکند یا نمیکند. اما نکته ای که باید دقت کرد اینه، خوب دقت کنیم، شاهد که بعضی از شروع اصلا اینو دقت نکرد، تو مثالش اینجوری گفتن، یعنی برای مستقبل مثال زدم به زیدون ضاربون امسه، زیدون ضاربون قدن، گفتن این مجازه، زیدون ضاربون قدن مجاز نیست، زیدون ضاربون الان به لحاظ فردا. یعنی نسبت کلامیه که قطعا الانه، نسبت واقعیش قدنه، این میشه مجاز. وگرنه نسبت کلامیه قدن باشه، نسبت واقعی هم قدن باشه، این که مجاز نیست که. درست شو؟ اینجا برای دفاع برخی اینجوری گفتن، گفتن خب چرا فقط شما حال و لحاظ میکنی؟ میگن به خاطر اینکه مشتق اسم فاعل، اسم مفعول صفت باشه، به اینایی که ما بحث میکنیم، اینا ظهور در حال دارن، لذا نسبت کلامیه رو وقتی میگیم زیدون ضاربون حال لحاظ میکنیم. روشن چی شد؟ چون ضارب یعنی ضرب الان، لذا نسبت کلامیه الان میشه، مگر تصریح کنیم به قدم. و اگر تصریح کنید به قدم، از این جهتی که شما لغت رو در معنای دیگری استعمال کردید، که بعدشون بعدم میگه که مشتق خودش زمان نداره، مشتق بسیطه و با اون قیود معنا میشه. اینم که میگیم مشتق برای زمان حال است به حسب اطلاق انصرافه، یعنی قاله مشتق برای زمان حال به کار میره. پس محل بحث به نظرم خیلی روشن شد. پس بحث در اینه، نسبت کلامی حال، یعنی بگیم زید ضارب است الان، و نسبت واقعیه رو حالا باش میسنجیم، نسبت واقعیه ضرب کی بوده، من الان دارم بهش میگم ضاربا، نسبت کلامیه اگر دیروز بوده، اگر الان هست که قطعا حقیقت، اگر نسبت کلامیه فردای قطعا مجازه. اختلاف در اینه، نسبت کلامی الان، نسبت واقعی دیروزه. الان میخوام بهش بگم ضارب، میخوام بگم ضارب دیروز، میخوام الان بهش بگم ضارب، ضارب الان، ولی به خاطر تلبسش دیروز. این میشه محل بحث که آیا لفظ حقیقی، لفظی که استعمال الان داره حقیقت در متلبسه، این نسبت واقعیش حاله، یا حقیقت در منقضا هم هست، یعنی اونی که حقیقت نسبت واقعیش در واقع قبلا بوده رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه. محل نزاع به نظرم روشن شد.
بخواستم به عبارتی که میگم مثلا نزاع، مثلا احساس کنم نقطه اصلی نزاع اینه که این اسنادی که ما داریم، این اسناد حقیقی یا اسناد مجازی؟
بله دیگه، بحث اسناده.
بحث رو میارن روی مثلا موضوع الله مشتق، لفظ مشتق.
اینو بعدن ایشون بحث میکنه. ایشون میگه ما مشتق رو اینو دقیقا، این نقطه که ایشون بعدن میگه همینه، میگه اصلا مشتق وضع نمیشه برای این به قید زمان، مشتق بسیطه، این قیود خارج از زمان، بحث سر نسبته. لذا ما جدا کردیم، گفتیم نسبت کلامی، این نسبتی که شما الان دادی به این مشتق، زمان نسبت بین فعل و فاعلی که شما لحاظ کردی، مبتدا خبر و فعل و فاعل که نداریم، نسبت بین مبتدا خبر و زمانش رو کی لحاظ کردی، واقعا کی بوده. ما کلام رو حال لحاظ میکنیم، نمیگیم زیدون زارمون قدم یا زیدون زارمون همسه، نسبت رو حال میگیریم، زیدون زارمون ظهورش حال. حالا بریم سراغ نسبت واقعیه، کی زده؟ اگه همون زمان حال بوده حقیقته، اگر من قضا بوده به حل بحثه، اگه مستقبل بوده قطعا مجازه. روشن چی شد؟ لذا اگه نسبت کلام، اینو عرض کردم دارم تکرار میکنم، اگه نسبت کلامیتون مستقبل باشه، واقعتون هم مستقبل باشه، این دیگه حقیقته، نسبت در زمان خودش داره اتفاق میفته، این محل بحث نیست. لذا زیدون زاربون قدن این مجاز نیست. خیلی شروع بنده این گفته بودن، خیلی عجیبه. مثال برای مجاز قطعی این نیست که بگیم زیدون زاربون قدن، یا محل نزاع این نیست که بگیم زیدون زارمون امسه، حالا این حقیقته یا مجازه. این زیدون زارمون امسه یا زیدون زارمون قدم، این که حقیقته. نزاع اینجاست، زیدون زارمون الان، این نسبت مال الان، اما واقع کی بوده به لحاظ مستقبل بگی مجازه، به لحاظ حال بگی حقیقته، به لحاظ منقضا بگی محل بحثه. روشن چی شد؟ انهو اختلف، ان المشتق حقیقتون فی خصوص من طلب ما طلب بس بالمبدا، مشتق حقیقت است در خصوص اون ذاتی که ما رو بزنیم به اون ذات، اون ذاتی که طلب بس بالمبدا، ذاتی که متلبس به مبدأه، فل حال، چون خوب دقت کنید زمان نسبتمون رو حال گرفتیم، پس میشه حقیقت در اون ذاتی که متلبس به مبدأ است در زمان حال، یعنی وقوعمون واقعمون هم حاله، این حقیقت. او یا نه در مورد نسبتمون حال، نسبت کلامون، نسبت واقعیمون علاوه بر حال شامل من قضا هم می شود. او فیما یعمه و ما و من قضا انه، یا شامل، یا فیما یعنی در اون ذاتی که یعمه، یعنی یعم حال رو، و ما یعنی اون ذاتی که انقضا انهو، انقضا انهو اون تلبس، تلبس ازش منقضی شده، یعنی اون جایی هم که تلبس از اون منقضی شده شامل او هم می شود به نحو حقیقت. یعنی زید رو بهش میگیم زیدون زاربون الان، به لحاظ اینکه قبلا زارب بوده، اینجوری، نه زیدون زاربون امسه. بعد یه بحثی راه افتاده، اختلافی بین صاحب قوانین هست و خدمت شما عرض کنم که محقق قومی، در واقع یعنی محقق قومی هست و ظاهر مد، محقق قومی میگه بنابر اعم که ما نمیپذیریم، بنابر اعم که هم برای من قضاست هم برای حال، یعنی وقوع نسبتون حال باشه یا من قضا باشه، این به نحو مشترک لفظی است که مشترک معنوی. صاحب قوانین میگه به صورت مشترک لفظی است، یعنی وضع شده یه بار برای حال، یه بار برای من قضا، اینجوری. ظاهر متن اینه که نه، مشترک معنویه، یعنی وضع شده برای مطلق تلبس. دو فرق داره، یه فرقی که آخونده بعدن همین رو قائل میشه، میگه این ضارب وضع شده برای مطلق تلبس به ضرب، حالا یه فردش ممکنه حال باشه، یکیش منقضا. ما تو منقضا حقیقت نمیدونیم، ولی میخوام بگیم اگر حقیقت هم بدانیم اینجوری حقیقت میدانیم، یعنی آخوند میگه اگر حقیقت بدانیم به صورت مشترک لفظی نیست، اگر حقیقت بدانیم به صورت مشترک معنوی حقیقت میدانیم. یعنی وضع شده برای مطلق تلبس. حالا دو فرد داره، یه فرد من قضا داره، یه فرد فلحال داره. یه خدمت شما عرض بکنم که یه قول سومی هم هست که اصلا بگیم مشتق کلن برای ذات مبدع وضع میشه، اصلا توش زمان لحاظ نمیشه، لذا نه مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. چون این
موقعی گفتیم
استقبال نبرمی یعنی بر ما تلبس رو بگیم به دلیل دیگری خارج شده دیگه از موضوع، اگر نه اونجوری بعد اشکال شما باید. خب از ما این اصلا کلا نمیپذیریم، ما یا اون که اصلا نمیگیم، میگیم حقیقت در خدمت شما عرض کنم موضوع لار که نحوه حقیقتشو خواهیم گفت، اینو داخل موضوع اون له نمیدونیم، ولی اینو بعدا توضیح میدیم بیشتر. بعد الاتفاق علا کونهی مجازن فیما یتلبس و بهی فل استقبال، بعد از اتفاق بر این که کونهی یعنی مشتق مجاز است، فیما یعنی در اون ذاتی که یتلبس و این ذات بهی یعنی به مبدع فل استقبال، در استقبال متلبس میشه، یعنی به زید میگیم الان ضارب به لحاظ اینکه بعدن، و قبل الخوض فی المسئله و تفصیل الاقوال فیها، قبل از اینکه در مسئله خوض کنیم مسئله رو تفکیک کنیم و تفصیل بدیم اقوال رو و بیان استدلال علیها بیان استدلال بر این اقوال بیاریم، یعنی بقیه تقدیم اموره، یه سری امور رو باید مقدم کنیم، چند تا نکته رو باید تذکر بدیم. نکته اول، معنای مشتق اینجا چی؟ منظورمون از مشتق چی؟ ایشون میگه تعریف ما از مشتق اینه، اینو خوب دقت کنیم، مشتق نحوی یا لغوی یعنی گرفته شده از یک اصل، مشتق لغوی مثلا بگیم این مشتق این رود از اونجا مشتق شد، مشتق صرفی، مشتق صرفی و لغوی اینه که از یه جایی گرفته بشه. مشتق نحوی که ما میگیم اصولی تعریفش اینه، خارج از ذات و جریه بر ذات، یعنی حمله بر ذات، این رو ما میگیم مشتق اصولی. خب نسبتش با مشتق اصولی با مشتق نحوی چیه؟ یا مشتق صرفی البته تعبیر بهتره است. خصوص منوج یه چیزایی هست مشتق صرفی هست ولی تو بحث ما نیست، مثل مصدر، مثل فعل، این مشتق هستن تو صرف ولی مشتق اصولی نیستن، چون جریه برزاد یعنی حمل، حمل به صورت این آن است، حمل به صورت این آن است نمیشه، نمیتونی بگی زید عدل است، زید علم است، یا زید زدن است، زید میزند است، جریه برزاد نمیشه. آره دیگه اون چرا؟ از با اون مقال عادلو ندیگه در مقام فاعل. پس بعضی ها مشتق صرفی هستن مشتق اصولی نیستن، برعکس بعضی ها مشتق اصولی هستن ولی مشتق صرفی نیستن، یعنی برخی امور جریه بر ذات میشن و خارج ذات هم هستن ولی مشتق نیستن جامدن، مثل زوج، مثل رقیت، مثل زوجیت، جامدن مشتق نشدن از چیزی ولی خدمت شما عرض کنم که جریه بر ذات میشن. حالا تعبیر ایشون از جریه بر ذات اتحاد با ذاته دیگه، حالا اینش فرقی نمیکنه، حمل میشه به خاطر اون اتحادی که دارن، بعضی هم هر دوشه مثل اسم فاعل مثل صفت مشبهه که در هر دو هستن، هم اصولی هم هم صرفی. پس تعریف ما از مشتق چی شد؟ اون اموری که خارج از ذاتن و جریه بر ذات میشن، یعنی حمل بر ذات میشن، یا به تعبیر ایشون متحد با ذاته. احدها، اولین مطلب، ان المراد بالمشتق ها هنا، مراد ما از مشتق اینجا، این تو بحث اصول، لیس مطلق المشتقات، نه همه مشتقات اصولی، مشتقات ببخشید صرفی، همه مشتقات صرفی مرادمون نیست، مصدر جز مشتق صرفی است، افعال جز مشتق صرفی است، اینا اصلا خارج از بحث ماست. بله، بلکه ما چی محل بحثمونه؟ خصوص ما، یعنی امور خارج ذاتی که، چون بعدا داخل ذات هم بعدا خواهیم گفت، داخل ذات هم محل بحث ما نیست. چرا داخل ذات محل بحث ما نیست؟ چون انقضا نداره، انسانیت انسان که از انسان انقضا نداره. بحث ما سر کجاست؟ صفاتی که حمل بر ذات میشن حالا منقضی شدن، هنوز هم میتونم بهش اطلاق کنم یا نه؟ بس اینه دیگه، بس انقضا باید داشته باشه که اونو بعدن میدیم. خصوص ما یعنی اون صفات خارج ذاتی که ما یجری منها الزوات، جاری میشند از این مشتقات بر ذوات. جاری میشن یعنی چی؟ یعنی حمل به صورت این آن است. خب دقت کنید، حمل این آن است، حمل اتحادی. مما یکونو، از اون صفاتی که مفهومش منتزع از ذات است. این منتزع از ذات یعنی چی؟ یعنی خارج ذات متصف به ذات. این منتزع یعنی همین تعریفی که ما کردیم، انتزاع از ذات میشن، یعنی داخل ذات نیستن اما انتزاع بر ذات میشن، یعنی اینکه حمله بر ذات میشن، ذات متصف به اونها میشه. پس مما، از روزی توضیح ها، این توضیح همون یجریه. جریان چجوریه؟ جریان اینجوریه، مفهومش، مفهوم این صفات منتزع از ذاتم به ملاحظت اتصاف حابل مبدع، انتزاع از ذات میشن به ملاحظه اتصاف ذات به مبدع و اتحاد ها معهو، اتحاد این ذات با اون مبدع به نحو من الاتحاد، یه جور اتحادی بالاخره دارن. پس انتزاع، پس ایشون اول تعریف کرد نحوه انتزاعش هم فرمود، یعنی این صفاتی هست که حمله بر ذات میشن، یعنی میگن زیدون قائم، زید قائم است، حمله بر ذات میشن. چجوری انتزاع میشن؟ انتزاع از ذات به لحاظ اتصاف این ذات با یه مبدعی یا اتحاد این ذات با یه مبدعی. روشن چی شد؟ که اینکه اتصاف فرقش با اتحاد خدمت شما عرض بکنم که چیه، یه سری فرقهای لغوی براش گفتن که اتحاد این وحدت ایجاد میکنه، دوتا میشن یه چیز، یه یک حقیقت. اما اتصاف یه امریست که فقط دارای اوست، مثلا قیام رو میگن اتصافه اما علم رو میگن اتحاده، مثلا این با او یه چیز میشه. اما اتصاف زوال پذیره، متصف میشه و زوال جزء ذاتش نمیره. این فرقها رو گذاشته. پس چی شد؟ ما دوتا مطلب گفتیم، نوع استعمال این در واقع صفات، یعنی ویژگی این مشتقات اینه که اینها جری بر ذات میشن، یعنی حمل میشن به صورت حمل این آن است. چجوری انتزاع میشن؟ انتزاع از ذات به لحاظ اتصاف یا اتحاد به مبدع. روشنه؟ اینم نحوه انتزاعش، یعنی اون حملشه، اینم نحوه انتزاعش. خب این اتحاد چجوریه حالا؟ این اتحاد یا این اتصاف، کانه این اتحاد و اتصاف کانه به نحو الحلول، گاهی به صورت حلولیه، یعنی مبدع حلول میکند، مبدع در ذات حلول میکند، مثل مریض، زیدون مریضون. حالا تو محل بحثمون مثلا اینجوری بشه، زید دیروز مریض بوده، الان بهش بگم زیدون مریضون فی الحال، مریض که مبدع حلول میکنه در ذات. اول انتزاع، یعنی مبدع انتزاع میشود از ذات، مبدع از ذات انتزاع میشه بدون حلول، مثل مالکیت، مملوکیت، فوقیت، تحتیت، اینا از ذات انتزاع میشه. اول صدور و ایجاد، این دوتا رو با هم گفتن، مبدع از ذات صادر میشه، نه که تو ذات حلول کنه. این نوع اتحادشون صدوری است یا ایجادی است، مثل ضرب، مثل قتل، زیدون قاتلون، زیدون ضاربون. اینکه صدور و ایجاد آیا دو تا معنا دارن یا یه معنا دارن، اکثر شروع رو من نگاه میکردم استاد ما همه رو اینو یکی گرفت، یعنی هیچ فرقی در واقع نداره. برخی فرقی گذاشتن بین در واقع صدور و ایجاد، که صدور خدمت شما عرض کنم سابقه دارد، مثلا ایجاد ابداع است سابقه ندارد، و فرقهای دیگری که بین صدور و ایجاد گذاشتن، ولی ایشون یکی گرفته، شروع هم غالبا یکی گرفته. این فرقها فرقهای من درآوردی تلاش به نظرم بی خوده. آره تلاش مذبوحان است. یعنی نکتهش اینه که خود مثلا مرحوم آخوند پایبند این فرق نیست. بذار وقتی مثال بزنه جای هم استعمال میشه. شما یه فرقی میذاری بعد اینا جای هم به کار میرن. مثالی که شما میزنی فقط صدور است، شما برای ایجادا مثال میزنی. بذار تلاش مذبوحان است. آخه باید هی توجیه. ظاهرا صدور و ایجاد یه معنا داره. خدمت شما عرض کنم که میگم فرق لغویش اینه، صدور سابقه قبلی داره، ایجاد سابقه قبلی نداره. صدور یعنی در درون ذات شما هست و صادر میشه، ایجاد یعنی ابداع میکنی بدون سابقه قبلی. ولی این فرق رو پایبند نیست آخوند بهش که بگیم مثلا آخوندم تو اینا پایبنده. مثلا قتل رو جزء ایجاد میگیرن نه صدور، اما مثلا تفکر رو جزء صدور میگیرن مثلا، ولی اصلا آخوند پایبنده این نیست. که اسماء الفاعلین و المفعولین و صفات مشبه، مثل اسم فاعل، مثل اسم مفعول، کلت اسم مفعولش محل اختلافه. برخی که بعدا خواهیم گفت مثل صاحب فصول میفرماد اسم مفعول محل نزاع نیست، چون اسم مفعول حتما در مال فلحال در منقضا جاری نمیشه مثلا. و اسماء مشبهات، بل و سیغ المبالغه، سیغ مبالغه ها هم محل بحثه. و اسم زمان و مکان و آلات، چرا بل اینا رو مطرح میکنه؟ چون اینا مخالف داره. در مورد اسم آلت مثلا برخی خدمت شما عرض کنم معتقدن، مثل مرحوم نائینی میگه اسم آلت محل نزاع نیست. اسم آلت قطعا در منقضا جاریه. مفتاح به کسی نمیگن که الان در رو باز کنه، بعدا هم باز کنه یا قبلا هم باز کنه، بهش مفتاح میگن. مفتاح قطعا در منقضا حقیقته. گلته این ایشون بعدا خواهد گفت، ایشون میگه که شما اشتباه گرفتید، تلبس رو درست متوجه نشدید. تلبس نه لزوما تلبس بالفعل همیشه، تلبس هر چیزی به حساب خودشه. تلبس اسم آلت به حساب خودشه، شأنیته. ولی اینا مخالف دارن. مثلا اسم زمان مخالف داره که ایشون خودش مفصل تو مقدمه ثانی راجع به اسم زمان صحبت میکنه. اسم مکان مخالف داره. بعضی‌ها میگن اسم مکان همیشه برای عمه، مثلا مسجد لازم نیست شما همین الان سجده کنی. مثلا اسم آلت همیشه برای عمه. ایشون میگه نه، اختلاف تو اینا هم هست. این بلکه ایشون میگه یعنی تو اینا اختلاف هست. بل و سیغ المبالغه و اسم زمان و مکان و آلت، که این اختلافا بی خوده که بعضیا فکر کردن تو اینا نزاع نیست، تو همه اینا نزاع هست. کما هو ظاهر العنوانات، ظاهر عناوینی که اصولیون برای مشتق گذاشتن شامل همه اینها میشه. و صریح بعض المحققین، محمد تقی اصفهانی و برخی دیگه از محققین تصریح دارن به عمومیت. برخی مخالفن، ولی مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص و نزاع بالبعض، صلاحیت نداره اون چیزی که دوستان گفتن برای اختصاص نزاع به بعضی از اونها. نزاع اختصاص داره به اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه مثلا صاحب معالم میگه. و هو غیر صالحه، این اختصاص ببخشید الا تمثیل بهی، این فقط به عنوان مثال خوبه، اختصاصی ثابت نمی کند مگر برای که این تمثیل صلاحیت نداره. حالا این دوتا قائل داره، یعنی دو نفر هستن که این حرف رو زدن، دیگه دیر شد. این دو نفر رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد و بعد وارد زعم اجله بعض الاجلاء در واقع خواهیم شد. این یه تیکه رو یه خط رو باز من فردا توضیح میدم انشاءالله، یعنی فردا که شنبه انشاءالله. و صلی علی محمد و آل محمد. خواستم برسیم به اول بحث کنیم. چی شده؟ آن فردا چهارشنبه است، بس داری فردا انشاءالله. فردا انشاءالله یه تیکه رو توضیح میدیم. و صلی علی محمد و آل محمد.